اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوگل خوجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 15 سپتامبر چنین: علامه ایسو از موسو و یا چگونه نظامی پوشان روس زورشان را در مهاجران توجیک می آزمایند. دادگاه یک کارمند توجیک صادرات بانک را با جرم قلابی زندانی کرد، اما مشتریان فریب خورده راضی نیستند.
خب ما در اساس شرطنامه می خواهیم که پول ما با فایدش ما با گردون.
پس سیر خواهیم داشت به واحه احسای عربستان سعودی که در آنجا گرانترین برنج روی عالم پرورش می شود.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهای ما است.
نزدیک 50 مهاجر توجیک در نویای شیربینکای ولایت مسکو میگویند صبح 9 سپتامبر از جانب افرادی که لباس کارمندان دسته زودعمل یا خود عمونی روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب به دست رادیو آزادی نیز رسید. یک تن از مهاجران میگوید ساعت 5 صبح 9 سپتامبر گروهی از نظامی پوشان داخل خوابگاه آنها گردیدند. او گفت هر مهاجری که سبب وارد شدن آنها را پرسید با کلتک کوفتند. بعدن فهمیدند ورودی عمان گویا به خاطر پیدا کردن مواد مخدر در خوابگاه مهاجران بوده است. جبردیده ها گفتند تا حال از ترس بازداشت و اخراج شدن به هیچ مراجعه نکردند. مهاجران بیم دارند در صورت مراجعه این حادثه درست تحقیق نمی شود، ولی با آنها خطر از دست دادن کار یا اخراج تهدید میکند. راهاندازی دالان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که سال جاری حتی در شرایط خروج کووید 19 تبادل مال و کالا بین این دولت‌ها ادامه کند. چون این نحوه انتقال محصولات را برنامه اداره‌کننده مرزها یا خود بومکا طرح ویژه اتحادیه اروپا فراهم نموده است. برای یوسفی در همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نوبتی این طرح شرکت ورزید.
در شرایط خروج پاندمیای کووید 19 و بسته بودن مرزها، دالان‌های سبز امکان داده است که انتقال محصولات میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مانع صورت بگیرد. این دالان‌های سبز در چارچوبه برنامه اداره‌کننده مرزها در آسیای مرکزی یا بانکا که از سوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری می‌شود، راه‌اندازی شده است.
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می‌توانند که مال و کالا انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دالان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
این مطلب در نشست نتیجه گیری از انجام مرحله نهم برنامه اداره‌کننده مرزهای آسیای مرکزی صدا داد. نشست مذکور از طریق آنلاین با شرکت بیشتر از 200 نفر از 8 کشور برگزار شد. از طریق برنامه اداره‌کننده مرزها در مرحله نهم اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از 6 میلیون یورو کمک کرده است.
В частности, для Таджикистана за эти годы было приобретено оборудование, разного вида оборудования, в том числе это видеонаблюдение.
Аз жумла дар тули ин 3 сол барои Таджикистон ин барнома дастгоҳҳои наворбардории назоратӣ барои нуқтаҳои назорати марзӣ, хадамоти гумрук тақдим кард. Ҳамчунин бояд қайд кунам, ки дар замони хуруҷи пандемия Бонка ва Иттиҳодияи Аврупо канор наистоданд ва бо дархости чанде аз мақомоти Таҷикистон хеле оҷил кӯмаки молиявӣ ихтисос доданд.
Республики Таджикистан срочно были мобилизованы финансовые поддержки.
Қарор аст соли оянда марҳилаи даҳуми барномаи идоракунии марзҳои Осиёи марказӣ бо буҷаи умумии бештар аз 22 миллион евро фаъол шавад. Гуфта шуд ки дар ин марҳилаи барномаи бонка бар изофаи 5 кишвари Осиёи марказӣ Афғонистон низ ба ин барнома ҳамроҳ мешавад.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک سکینی شهری دوشنبه که برای زندگی و تحصیل فرزندانش 45 هزار دلار رو همچون پسندوز در توجیک صادرات بانک گذاشته بود، برای بازپس گرفتن آن سرسان و سرگردان است. این خانواده حتی تو دادگاه نیز شکایت برده است. در شعبه توجیک صادرات بانک به امانت گذاشتن مبلغ‌های این خانواده را تصدیق میکنند، ولی نمیگویند با چی سبب پسندوز این مشتری بازگردانده نشده است. سروینوز روحولو و شهلوی عبدالله گزارش میدهند.
اویلای نیوزبکوف ها 7 سال پیش مثل ده ها مشتری دیگر برای آینده فرزندانشان در تاجیک صادرات بانک حدود 45 هزار دلار
مبلغ گذاشتند. وقتی برای تحصیل و زندگی پول لازم شد، نتوانستند پسندازی خود را بگیرند.
خیلی پول صرف کردیم، هر روز قفوشو می دویدیم، امروز پگا، امروز پگا. دی تمام هزار دلار دیگر هم اینا بر از خوش رفتن، همین تلفن به گذراندن.
تلاش این خانواده تا حال به نتیجه بوده است. آنها میگویند چند ماه پیش در مورد برگردانیدن پولشان به دادگاه شکایت کردند.
به ما اول خونه گرفتنی بودیم که وای گفتن خیلی ما میتونم افتاد نصیب میتیم وایتونای همه خیلی فریب کرد مرا. ما قفری بازی امروز پگه امروز پگه تو خرشن از سود
وای کی از دیرفوز؟
رامون و درفوز کارگر بانک.
در فیلیال این بانک در ناحیه فردوسی به رادیو آزادی به امانت گذاشتن مبلغ های این خانواده را تصدیق کردند. یک هم صحبتی ما بدون ذکر نامش گفت که چند سال قبل این خانواده با عریضه از بانک طلب کرده است پس اندازی آنها را بازگردانند. نیوزبکوف ها اظهار حیرت میکنند که بانک در اجرای این درخواست مبلغ آنها را به صورت حساب افراد الهیده انتقال داده است که آنها را نمیشناسند. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سبب دوچاری مشکل شدن این بانک را به مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. اخیراً رئیس بانک ملی گفته بود که بانک از حساب فروش اموال خود با 5000 مشتریش حساب را برابر کرده، 4000 مشتری دیگرش همچنان منتظر مبلغ های خود هستند.
ما با این بانک نقشه های زیاده داشتیم. این را پنهان کردن نمیخواهم، ولی چون این وضعیت به عمل آمد، البته من همه مشکلی ها را به کرونا ویروس ربط دادن نمیخواهم. آنها نقشه های زیاده داشتند، باید گفتگو برگزار میکردند، اما راه ها بسته شد و این چیز به تاخیر گذاشته شد، ولی این باعث شانه خالی کردن بانک ها از این مشکل نخواهد بود.
حالا این خانواده از حکم دادگاه راضی نیستند و میخواهند بانک مبلغ آنها را دهد.
ما یکون چه نمیخواهیم، نه سود پیش سود آمدن ایمون، نه پیش دیگر. و ما در اساس شرطنامه میخواهیم که پول ما با فایزش ما بگردونند.
این باری اول نیست که مشتریانی تاجیک صادرات بانک از بازپس گرفتن نتوانستن پسندازهای خود به دادگاه شکایت میکنند. حکومت 3 سال پیش برای نجات صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد و هنوز نیز مشتریان پسی در دادگاه ها حق خود را طلب دارند. مفلس اعلان کردن دو بانک کلانترین از جمله تاجیک صادرات بانک یکی از شرط های اساسی صندوق بین المللی پول برای دادن قرض به تاجیکستان است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شهاب‌الدین شجاع ادیب عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رئیس نشریات بخارا پس از فشار و باز شدن پرونده در نسبتش یک سال این جانب در خارج کشور به سر میبرد. نسبت او در تاجیکستان با عیبنامه تاخیر پرزیدنت، دعوت به سرنگون کردن حکومت و چاپ مواد خصوصیت ضد دولتی داشته پرونده جنایی باز شده است. شهاب‌الدین شجاع میگوید از امنیتش نگران است. با این ادیب فراری میرزون خلقزاد هم صحبت شد. درود بر شما. سبب به گردوب مشکلات پیچیدن شهاب‌الدین شجاع چی بوده است؟
سلام شهلا. این ادیب تاجیک گفت نشریات بخارای او طی سالهای اخیر اثرهای یک ایده چهره‌های سیاسی و کارشناسان و فعالان جامعه را به نشر رسانید و از طرف کمیته دولتی امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفت و این عیبنامه ها را در نسبت او روا دیدند. نشریات بخارا از جمله هفت خوشه سبز، کتابی تیش رجب، جایگاه زن در اسلام حاج اکبر تور جانزاده، خون قلم بازار صابر و باز چند کتابی مسائل دینی داشته را انتشار داده است. شهاب‌الدین شجاع اصرار می‌ورزد که کتاب ها را تنها از دیدگاه آزادی بیان و سخن نشر کرده است. این ادیب تاجیک میگوید کتابی هفت خوشه سبز تیش رجب درباره حادثه های سال های 90 و چگونه به سر قدرت آمدن امام علی رحمان در فشار و تعقیب دموکرات ها از سالهای 90 به این طرف به قلم آورده شده است. شروع کتاب درباره قهار محکموف تا رحمان نبیف، سفرعلی کنجایف، محمد سعید عبیدالله، عبدالمجید داسف و بسیار دیگران نقل میکند و این به صورت عموم یک رمان واقعی بوده است. شهاب‌الدین میگوید محض بعد نشر همین کتاب و کشاکشی های اداری امنیتی به وی خبر دادند که هر چی زودتر میتوانی از کشور بیرون شو. اما مقامات امنیتی تاجیکستان به طور رسمی درباره نشر کتاب ها و باز شدن پرونده در نسبت ادیب تاجیک هنوز شرح نداده است و به زنگ های تلفنی ما هم پاسخ ندادند.
خب این مشکلاتی که به سر ادیب تاجیک اومده است آیا به ایجادیاتش نیست تاثیر گذاشت یا نه؟
شهاب‌الدین میگوید حالا گاه گاه شعر می نویسد و در شبکه‌های اجتماعی نظری خود را آید به مسائل مختلف تاجیکستان به نشر می رساند. مثلا درباره انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در تاجیکستان یک شعر انشا کرده است. به گفته او نوشته هایش در فیسبوک زود از سوی کاربران با امضاهای جعلی به موج دشنام و تحقیر روبرو شدند. شهاب‌الدین محمد شایف یعنی شهاب‌الدین شجاع سال 1961 در ناحیه عینی در خانواده زیایی تولد شده است. سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. با تخلص شهاب‌الدین شجاع ایجاد میکند مجموعه اشعارش با نام سفیر کشور نور سال 2015 به دست خوانندگان رسیده است و کارخانه بخارای او سال 2016 به کار آغاز کرده بود و در اوایل ماه مارس سال 2019 بسته شد و 12 کارمند او بیکار ماند.
فهمو سپاس برای صحبت. برنامه خبری رادیو زودرو ادامه میدیم. در شرق عربستان سعودی دقیق ترش در منطقه احسا ساکنان به کشت برنج پرداختند که سرخ و در جهان نادر است. کشاورزان میگویند پرورش این نوع زراعت آسان نیست ولی ارزش کشیدن زحمت را دارد. گزارش نوبتی در همین باره قصه میکند.
در طول عصرها کشاورزان واحه احسای عربستان سعودی با زمزمه ترانه های دینی و ذکر الله کشت برنج سرخ حسوی را آغاز می کنند.
ما با چالش های گوناگون روبرو هستیم. آب نمی رسد، تجارت سست می شود، رستنی های ضرر رسان می رویند، ولی ما با کمک خدا همه را پشت سر می کنیم. این شغل را ما از اجدادانمون آموخته‌ایم و به نسل‌های آینده‌مون میراث می‌گذاریم. ما می‌خواهیم آن را با عرق جبین حفظ کنیم. ما می‌خواهیم همه با کشاورزی مشغول باشند. ما می‌خواهیم احسا همان واحه بزرگترین عالم باقی ماند و آن را هم به نسل‌های آینده سپاریم.
سال 2018 منطقه احسا واقع در شرق عربستان سعودی بر روی خط میراث جهانی سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل یا خود یونسکو شامل شد. واحه احسا باشد طبق کتاب رکوردهای گینز بزرگترین اوازیسی روی عالم است. در اینجا بیش از 2 میلیون درخت نخل وجود داشته، سلسله چشمه ها و شبکه آب زیر زمینی امکان می دهد که در مابین بیابان کشت زراعت ها نیز راه‌اندازی شود.
احسا مشهوره به زراعت النخیل و هذا
واحه احسا با درخت نخل مشهور است. اون چیزی که بسیاری ها خبر ندارند این است که در احسا برنج نادری حسوی پروریش می شود. این گرانترین برنج دنیا است، زیرا سرغیزه است.
نرخ 1 کیلوگرم برنج سرخ احسا از 25 تا 30 ریال سعودی و یا از 6 تا 8 دلار آمریکا قیمت دارد. گفته می شود که برنج حسوی از ویتامین بای بوده هر کسی آن را به طور دائمی تناول می کند مفاد آن را احساس خواهد کرد.
این تیلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهای ما است. ما آن را حفظ نموده و به نسل های آینده میراث خواهیم گذاشت.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که تنها در روز 14 سپتامبر در ناحیه مسچو و همدانی و عبدالرحمن جومی 3 نفر هنگام اوبوزی بلوکاد رسیدند. مقامات در هر 3 مورد ساکنان را به بی‌احتیاطی و بی‌مسئولیتی عیبدار کردند. تفصیلات این خبر را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. رندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر میمونم. تا آن دم خود رو احتیاط کنید. خدا نگهدار.
Hazır. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. 25 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، نهایت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یا اودیهر، یک ساختاری وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت که برای ارسال هیئت ناظرانش به تاجیکستان از مقامات دوشنبه دعوتنامه دریافت نمود. در این باره رادیوی آزادی روز 15 سپتامبر آگاهانیده شد. این در حالی است که هنوز 10 سپتامبر یک مسئول این سازمان گفت ناظران انتظار دعوتنامه هستند تا موافق عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به نظارت شروع کنند. فعلا معلوم نیست که تصمیم هیئت اودیهر برای نظارت از انتخابات تاجیکستان چی میشود، چون اولین بار در سال 2020 این سازمان از ارسال هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده، تنها هیئت خردی کارشناسانش را فرستاده بود. بهای این نهاد از انتخابات های پرزیدنتی در دوام سالهای استقلالیت غالبا انتقادی بوده، همه آوازدهی ها در اختلاف با معیارهای انتخابات دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی شده است. در انتخابات پرزیدنتی امسال قرار است 5 نامزد اشتراک کنند که یکی از آنها پرزیدنت عمل کننده امام‌علی رحمان است. منتقدان و مخالفان میگویند شرکت پرزیدنت 68 ساله تاجیکستان که از سال 94 در انتخابات همیشه برنده اعلان شده است، نتیجه های آن را از حالا پیشگویی شونده میکند. روز 14 سپتامبر ایالات متحده آمریکا قرارهای قبول کرد که واردات پخته، لباس، قسم های احتیاطی کامپیوتر و محصولات تهیه شده از موی را از منطقه شینجان چین، با گمان اینکه استحصال آنها با استفاده مهنت اجباری براه مانده شده است، مسدود میکند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو اعلان کرد که قرارهای نو به خدمات گمرک و حفاظت مرز ایالات متحده آمریکا حق میدهد که مال و محصولاتی را که در نتیجه مهنت اجباری و یا در زندان ها استحصال شده اند به خاک آمریکا راه ندهد. تصمیم نو که در پسمنظر بد بودن روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین گرفته می شود، واکنش به برخوردی بدی مقامات چین نسبت اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت های ساکن ولایت شینجان است. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت الکساندر لوکاشنکا را پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی کند. ژوزپ بورل نماینده ارشد اتحاد اروپا در امور خارجی از یک سخنرانیش در پارلمان اروپا روز 15 سپتامبر گفت ما لوکاشنکا را پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی کنیم. من از پشتیبانی این پارلمان نسبت حقوق مردم بلاروس سپاسگزارم. ژوزپ بورل گفت که انتخابات تقلب شده است.
The brutal crackdown continues.
سرکوب‌های بی‌رحمانه ادامه دارند. بیش از 7500 اعتراضگر صلح آمیز بازداشت شده است. 500 قضیه شکنجه ثبت و قید شده است. تمام اعضای پرزیدیوم شورای هماهنگساز به استثنای برنده جایزه نوبل خانم الکسیویچ حبس شدند و یا مجبور به خارج رفتند.
بعد انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست لوکاشنکا با موج بی‌سابقه و عظیم اعتراض‌های مردمی روبرو شده است و این سرکوب‌ها را جامعه جهانی به شدت محکوم می‌کند. ژوزپ بورل اینچنین گفت که اتحادیه اروپا در پاسخ به این عملکرد مقامات بلاروس در فکر جاری کردن تحریم‌ها می‌باشد. در پی تهدید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره اینکه همه گونه حمله های ایران علیه آمریکا با پاسخ هزار برابر سخت‌تر روبرو می‌شود، تهران واشنگتن را از راه دادن به خطای استراتژی هشدار داد. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران در یک نشست مطبوعاتی در تهران روز 15 سپتامبر گفت همه گونه خطای نو استراتژی رهبریت ایالات متحده آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به خبرها درباره اینکه ایران در پاسخ به کشتار ژنرال قاسم سلیمانی میخواهد یک دیپلمات آمریکایی را بکشد گفت همه گونه حمله ایران با واکنش از آن سنگینتر روبرو میشود. سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و ماه ینور امسال در بغداد با یک درون آمریکایی کشته شد. اظهارات ترامپ در حالی است که وبسایت پلیتیکو درباره وجود یک نقشه احتمالی ایران درباره کشتن لانا مارکس خبر داد که ماه اکتبر به مقام سفیر ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوبی تعیین شد. 13 سناتور آمریکایی از هر دو حزب سیاسی قطنامه را معرفی کردند که بجاری کردن تحریم نسبت مقامات مشخص در بلاروس دعوت میکند. این تحریم ها پاسخ به سرکوب های اعتراضگران خواهد بود. جیم ریش سناتر جمهوری خواه از ایالت ایداهو و رئیس کمیته روابط خارجی سنات در اظهارات روز 14 سپتامبر گفت که در بلاروس مقامات بی‌وجدانانه دست به خشونت و سرکوب میزنند. در پی انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی بلاروس 9 آگوست مقامات گفتند الکساندر لوکاشنکا برنده شده است، ولی مخالفان و بسیار ساکنان محلی نتیجه ها را تقلب شده می نامند. در صورت جاری شدن تحریم آن در همکاری با اتحاد اروپا و دیگر شریکان بین المللی بلاروس تطبیق می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
فراموز ارگاشوف، حقوقشناس و یگانه داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان که خودش نامزدیش را به این مقام پیشنهاد کرد، گفت به قدر کافی امضا جمع کردن نتوانست و از این سبب کارزار انتخاباتش را به انجام میرساند. مهلت ثبت نامزدها به مقام پرزیدنت روز 15 سپتامبر به پایان رسید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فراموز ارگاشوف روز 14 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت با تیم انتخاباتش 83,000 امضا جمع کردند که کافی نیست، چون بر اساس قانون داوطلب کرسی رئیس جمهور برای ثبت نام شدن به حیث نامزد باید 260,000 امضا جمع آورد. ارگاشوف گفت ورقهای امضا را برای مشکل ایجاد نشدن برای طرفدارانش نابود میکند. حقوقشناس جوان افزود از این بابت برای اصلاح قانون انتخابات سعی میکند و به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعت خواهد کرد. بر اساس قانون مذکور در تاجیکستان کسی حق ندارد مستقلانه نامزدش را به مقام رئیس جمهور پیشبری کند. در کشورهای دیگر چنین تجربه هست. فراموز ارگاشوف میگوید
طلبات این قانون بسیار مانع آور است که اوجا حقوق کنستیتوسیونی شهروند رو پایمال میکند. مثلا سر کردن برای مهلت زیادتر دادن برای جمهوری امضاها.
در انتخابات گذشته نامزد نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان آینیهال بابانظر و نیز به گفته مقامات نتوانست 210,000 امضای ضروری را جمع بیاورد و به انتخابات راه نیافت. فراموز ارگاشوف میگوید از ثبت نام نکردنش نوامه نشده است و سال 2027 نیز عین کار را میکند و برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان مبارزه میبرد. تصمیم فراموز ارگاشوف برای پیشبری نامزدیش بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد، زیرا کاری او در تاجیکستان که برای سرکوب دیگراندیشان تنقید می شود یک نوع جسارت و قالب شکنی به حساب می رود. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از این تصمیم او جانبداری کردند. مقامات هرچند رسما در این باره چیزی نگفتند، اما صحیفه حکومت بدخشان در فیسبوک از نام یک آموزگار و سامانه مرکز تحقیقات استراتژی تصمیم ارگاشوف را تنقید کردند. در شبکه های اجتماعی هم علیه فراموز ارگاشوف یک معرکه بدنام کنی آغاز شد. کارشناسان با اشاره به این همه حدس می زدند که مقامات به ورود یک نامزد مستقل به انتخابات راه نمی دهند. به گفته پرویز ملاجان تحلیلگر مسائل سیاسی، شرکت یک نامزد مستقل می توانست به انتخابات تأثیر ناگهانی رساند که پیشگویی کردنش دشوار است. او افزود
یعنی یک امیلی نو است و بنا به تجربه دیگر کشور که تجربه بیلاروس مثال همین گونه امیلهای نو شاید باعث نگرانی باشد، نه تنها در تاجیکستان لیکن در دیگر کشورهای سابق شوروی هم چنین نگرانی ها شاید وجود داشته باشند.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت درباره تلاش های فراموز ارگاشوف نظر دیگر دارند و میگویند مقامات برای شرکت حقوقشناس جوان در انتخابات یگان مانع پیش نآوردند. تنها ارگاشوف باید طلبات قانون را اجرا کند. سیف الله سفروف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت ارگاشوف میخواست در صف مبارزان باشد، ولی همچون حقوقشناس جهت های گوناگون قانون را حالا نمیداند. سیف الله سفروف افزود
البته یگان چیز را تغییر نمیداد، ولی یک زیبی همون سبقت انتخاباتی میشد، چون یک جوان هم ما میدیدیم که اونجا هست و جوان ها هم البته با او یک قسمش که مثلا اولی سواد سیاسی و فهمیش و ککی و دیگه دیگه ندارن، اونا البته آواز میدادن، یعنی ناخودآگاه با او آواز هم پیدا میشد و البته این هم یک نشانه همون ساختار دموکراتی جامعه میشه.
روز 11 سپتامبر مهلت جمع کردن امضاها به طرفداری از نامزدها به پایان رسید. کمیسیه مرکزی انتخابات 5 نفر را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور در انتخابات ماه اکتبر ثبت نام کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نو مورد اجرا قرار گرفت که دریافت شناسنامه این کشور را به مراتب ساده‌تر می‌کند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سال‌های جنگ شهروندی و یا بعد از برپا کردن آیله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانس دستیابی به شهروندی و شناسنامه کامل حقوق شهروند ازبکستان را فراهم می‌کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قانون ماه مارس از جانب پرزیدنت شوکت میرزیف امضا شد و به شخصانی تولد شده در ازبکستان ولی در خارج از زندگی داشته و بدون شهروندی حق میدهد که شهروندی ازبکستان را دریافت کنند. این گروه آدمان میتوانند بدون طلبات حتمی 5 سال زندگی بر اساس سند حق اقامت با دریافت شهروندی مراجعه کنند. اینچنین شهروندانی که به خاک این کشور پیش از 1 ژانویه سال 1995 وارد شدند و از آن زمان تا کنون بدون شهروندی ازبکستان ولی قانونی زندگی کردند بلافاصله اجازه شهروندی می دهد. به این گروه افراد شامل می شوند که در مقام شخصی بدون شهروندی زندگی کردند. قانون ازبکستان می گوید فرزندان شهروندان ازبکستان به همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. آنهایی که از 28 ایولی سال 1992 به طور دائمی در ازبکستان زندگی کردند و شهروند خارجی نیستند، در صورت درخواست رسمی همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. هر نفری که میخواهد شهروند ازبکستان شود باید به زبان ازبکی گپ زده تواند و شهروندی کشور دیگر دست کشد، چون ازبکستان دو شهروندی را نمیپذیرد. در عهد پرزیدنت پیشین اسلام کریموف تا سال 2016 دریافت شهروندی ازبکستان خیلی مشکل و تا جای غیر امکان بود. در سالهای 1991 تا سال 2007 تنها 482 نفری بدون شهروندی توانستند شهروند ازبکستان شوند. تا سال 2016 هیچ یک نفری در این کشور 32 میلیون نفری نتوانست صاحب شهروندی ازبکستان شود. بعدی به قدرت آمدن میرزیف بر اساس 51 قرار پرزیدنت 9443 نفر صاحب شهروندی ازبکستان شدند. در میان آنهایی که بعد از سالهای انتظاری بعد از آمدن میرزیف صاحب شهروندی شدند، سابق شهروندان تاجیکستان هم هستند، از جمله شخصیت‌های معروفی فرهنگ و هنر تاجیک مثل کارگردان سینما بخوا صادقوف که بعد 22 سال انتظاری سال 2018 شهروندی ازبکستان شد. آمار دقیق افراد بدون شهروندی در ازبکستان وجود ندارد، ولی بار سال 2010 حکومت این کشور با کمیته سازمان ملل عاید به رفع تبعیض نژادی گزارش داد که تخمیناً 87,000 نفر در ازبکستان در حالت بی شهروندی به سر میبرند. خودداری مقامات ازبکستان در تقدیم شهروندی باعث به آن شد که بسیاری ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها به ویژه روسیه مراجعه کنند. افرادی بدون شهروندی در ازبکستان در زندگی مشکلی بیشتر دارند. کاری رسمی، دریافت نفقه، سیر و سفر، باز کردن حساب بانکی و دیگر مسائل برای آنها با مانع و مشکلات زیاد دست می دهد.
چرخیدنش، پیچیدنش، لرزیدنش شدینه، خندیدنش، بریدنش، نازیدنش شدینه، چرخیدنش، پیچیدنش، لرزیدنش شدینه. چرخیدنش، پیچیدنش، لرزیدنش شدینه، خندیدنش، بالیدنش، نازیدنش شدینه،
دیدنش مالی دنش نازی دنش شبیه چرکی دنش پیچی دنش لرزی دنش شبیه
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خاصیت عالی شو و طلبه صنف دهی یکی از مکتب‌های شهر پنجکن پیش راه کاروان ماشین‌های امام علی رحمان، پرزیدنت کشور را گرفته نامه دادش را به او رسانیده است. ظاهراً اکثری آنهایی که هنگام سفر پرزیدنت به منطقه ها با او صحبت می کنند از پیش آماده شدند و خیلی کم اتفاق می افتد که یک نفر بدون توصیه مقامات به ملاقات پرزیدنت راه یابد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دایره جشن 5500 سالگی سرزم یک شهر باستانی به پنجکن سفر کرده است. خاصیت عالی شو ساکن شهر پنجکن صبح 12 سپتامبر هنگامی که کاروان ماشین‌های هیئت دولتی با همراهی پرزیدنت امام علی رحمان در خیابان رودکی شهر پنجکن به سمت بنای پنج آشانه سرزم پلازا حرکت می‌کرد، با صدای بلند پرزیدنت در کدام ماشین هست گفته خود را به ماشین‌های سیاه شیشه نزدیک می‌کند. طور شاهدان عینی گفتند محافظان پرزیدنت پیش راه او را گرفتنی میشوند، ولی پرزیدنت از داخل ماشین اشاره میکند که ماند بیاید. خاصیت نامش را به رئیس جمهور سپرده است و بعدی آن او را به حکومت شهر پنجکن میبرند. عبدالفتا شریفزاده سخنگوی پرزیدنت روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت واقعا چنین حالت پیش آمد و پرزیدنت به من گفتند که دخترچه یتیم بوده است، مشکلات داشته است. حالا نامه در دست پرزیدنت هست. وقتی وی به طرف کاروان پرزیدنت حرکت کرد، رئیس جمهور ماشین را من کرده دست از آینه ماشین بیرون کرد، دعوتش کرد و نامش را گرفتند، گفت او. مقصوده احرار و دایرکتور مکتب رقمی 71 شهر پنجکن که خاصیت در آن مکتب تحصیل میکند گفت با خاصیت و مادرش صحبت کرده است. وی گفت خاصیت در نامش خواهش منزل زیست کرده است، زیرا او با مادرش در اجاره زندگی دارند.
من گفتم که در نامم نوشتم که محترم جناب اولی ما 10 سال بود در اجاره میشینیم، پدرم وفات کرده دی خانه نداریم که ما شما یاردم کنیم. از کشلو که نگنه دام به جفت روشان شرده.
به گفته دیرکتور مکتب پدر این دختر 3 ماه پیش فوتیده است و آنها به سرپناه ماندند. خاصیت از خواننده های فعال است و تحصیل خوب دارد، گفت دیرکتور مکتب. یک نماینده حکومت شهر پنجکن به شرط نوآوردن نامش گفت با این دختر صحبت کردند و عرض او را شنیدند. این کارمند حکومت گفت به او 10,000 سومانی و روغن و شکر و آرد و برنج کمک کردند. معمولا پرزیدنت در جریان سفرهایش به مناطق گوناگون تاجیکستان با ساکنان صحبت ها انجام می دهد، ولی در بیشتر موارد آنها تنها از مدح و ثنا عبارتند. نه به همه ساکنانی که حرف گفتنی دارند امکان دست می دهد تا حرف دلی خود را به امام علی رحمان برسانند. سال 2013 به گلسنبی اکرم و یک ساکن کولاب امکان دست داد تا ارزش را به پرزیدنت کشور برساند. او هم برای رسانیدن ارزش بیش از 100 کیلومتر راه را طی کرده به جماعت شغنان ناحیه خاولینگ رفته بود. رئیس جمهوری تاجیکستان همساله به منطقه های تاجیکستان سفر می کند. مقامات هدف سفرها را ملاقات با ساکنان و شناسایی با وضعیت کشور عنوان می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
راه‌اندازی دالان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که حتی در شرایط خروج کووید 19 انتقال محصولات میان این کشورها بدون مانع صورت بگیرد. چنین نحوه انتقال محصولات را در گذشته برنامه اداره کنی مرزها یا بامکا طرح ویژه اتحاد اروپا راه‌اندازی و فراهم کرده است. من اسکندر فیروز در همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نهمی این طرح شرکت کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. همویش نتیجه گیری از اجرای مرحله نهمی برنامه اداره کنی مرزها در آسیای مرکزی باید ماه مارس در پایتخت قرغیزستان برگزار می شد، اما به دلیل خروج بیماری کووید 19 آن به تأخیر افتاد و تنها امروز از طریق آنلاینی این همویش برگزار شد. در دوشنبه باید مسئولان کمیته مرزبانی، اداره گمرک و کارشناسان برخی از نهادهای دیگری تاجیکستان جمع می آمدند، ولی مشاهده شد که تعداد شرکت کننده ها از تاجیکستان اندک بود. پیترا گاشپاروا اجرا کننده وظیفه نماینده دائمی اتحاد اروپا در تاجیکستان و سرمایه گذار اصلی طرح بامکا تاکید کرد که هرچند در سال جاری مرز کشورهای آسیا مرکزی برای ساکنان همدیگر بسته بود، ولی برخی از جزهای این طرح برای انتقال بی‌ممانعت محصولات مساعدت کرده است.
And even if the borders are closed,
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می توانند که مال و کالو انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دالان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود، ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
خانم گاشپاروا افزود که این طرح رساندن کمک های طبی را پیش بینی نکرده بود، ولی بعد از خروج کووید 19 مسئولان برنامه تصمیم گرفتند با ساختارهای مرزبانی و گمرک تاجیکستان تجهیزات طبی از جمله نقاب ها و محلول های ضد عفونی و حرارت سنج های فاصلوی را رایگان ارائه کند. برنامه اداره کنی مرزها در آسیا مرکزی از سال 2003 مورد اجرا قرار گرفته، تنظیم انتقال مال و محصولات و ساکنان توسط مرزهای منطقه را هدف خود قرار داده است. یکی از هدفهای دیگری اصلی این برنامه جلوگیری از انتقال غیرقانونی شهروندان از افغانستان جنگ زده می باشد. مصطفی محمد نظرف، هماهنگساز ملی برنامه بامکا در تاجیکستان، میگوید که از سال آینده مرحله دهم این طرح مورد اجرا قرار میگیرد. نوآوری در این مرحله این نقطه است که همکنون افغانستان به فهرست کشورهای عضو این برنامه داخل می شود. یعنی به گفته وی اگر قبلا نظام مرزی با افغانستان در قلمرو تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان تقویت داده می شد، همکنون این امر در قلمرو خود افغانستان نیز صورت می گیرد. جناب محمد نظرف افزود که در مرحله دهم به هر یکی از کشورهای عضو این برنامه حدود 5 میلیون یورو برای تقویت نظام تنظیم مرزی اختصاص داده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قهرمان‌های نوی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد معلوم شدند. بازی‌های دور 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد که روزهای 12 و 13 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، 123 ورزشکار در حیط 8 دسته، دو دسته از شهر دوشنبه، ولایت های سغد و ختلان، اینچنین دسته های ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و نواحی تابع مرکز شرکت ورزیدند. اشتراک کنندگان مسابقه طبق قاعده های اتحاد جهانی گوشتی از روی 10 وزن قوازمایی کردند. گوشتگیران شهر دوشنبه که در همه وزن ها غالب آمدند با 10 مدال طلا مکافاتانیده شدند. دوشنبگی ها همگی 29 مدال به دست آوردند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون غالبان مسابقه قهرمانی تاجیکستان در حد دسته منتخب کشور در مسابقات بین المللی شرف ورزش تاجیک را حفظ خواهند کرد. آقای علیموف افزود
6 وزن، یعنی که وزنی که برای راحتی المپی در المپیاد اجازه داده شدن، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
خبر دیگر، در دوره 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان که روزهای 10 و 11 سپتامبر دایر گردید، میزبانان در 4 بازی و مهمانان در 2 دیدار غالب شدند. پیش صف مسابقه دسته روشنی کلوب در دوره 14 در مهمانی از تیم روشنی ظفرآباد با حساب 1-2 مغلوب شد. این سومین باخت روشن در مسابقه امساله به شمار می رود. با وجود باخت روشن که در 14 بازی 33 امتیاز گرفته است، موقعش را در زینه اول نگه داشت. دسته اسخطه خوجند با 31 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در بازی دور گذشته در میدان خود بر تیم ماهر یاوان با حساب بزرگی 6-0 پیروز شدند. دسته پنچری جلال‌الدین بلخی که 23 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. پنچر در بازی دور 14 بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 4-3 غالب آمد. نتایج 3 بازی دیگری دور 14 چنین است: اسفره اسفره، هلبوکی واسه 1-3، حاصلات فرخور، برقچی حصار 1-0، شاهمنصوری دوشنبه، وحدتی وحدت 0-2. بازی های دور 15 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 16 و 17 سپتامبر برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس، وزارت اداره های دولتی در تاجیکستان به کارمندان از 50 سال بالا رخصتی دادند. صندوق بین المللی پول از تاجیکستان تقاضا کرد که دو بانک دوچار مشکل شده، اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را برهم دهد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
رسانه‌های روسیه در تکیه به منابع خود در حکومت این کشور از احتمال برقرار شدن پروازهای منتظم میان مسکو و پایتخت‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل از جمله تاجیکستان خبر دادند. آژانس خبری اینترفاکس در تکیه به منابع خود در حکومت روسیه روز 15 سپتامبر خبر داد که مسکو در دوام یک ماه علاقه هوایی را با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل برقرار کردن می تواند. در نوبت اول مکانیزم های برقرار کردن پروازها با پایتخت های کشورهای اتحادیه دولت های مستقل بررسی می شوند. اینجا سری نورسلطان، تاشکند، باکو، یروان و دیگر شهرها سخن می رود، گفته است منبع. با گفته او نخست علاقه هوایی با پایتخت بلاروس شهر مینسک برقرار شده میتواند. برقرار شدن پروازهای منتظم بین روسیه و تاجیکستان را بیشتر از همه دانشجویان انتظار دارند که در مکتب‌های عالی روسیه تحصیل می‌کنند. طبق معلومات وزارت کارهای خارجه، شماری دانشجویان بیش از 4000 نفر را تشکیل می‌دهد که زیاده از 1000 نفرشان همین سال شامل دانشگاه‌ها شدند. حالا میان مسکو و دوشنبه تنها پروازهای چارتری ادامه دارند. از 21 آگوست تا 13 سپتامبر طریق پروازهای چارتری 5432 نفر مسافران از تاجیکستان به روسیه رفتند. از 20 مارس اینجانب پروازهای منتظم میان شهرهای تاجیکستان و روسیه بنابر خفت گسترش کرونا ویروس نو بسته شدند. کمپول فرستادن مهاجران کاری باعث کم شدن سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان شده است. اقتصاددان های بانک اوراسیای رشد در نتیجه یک پژوهش به چنین نتیجه رسیدند. بنا به خلاصه پژوهشگران بانک اوراسیای رشد که تاجیکستان هم عضو آن است، پولهای انتقالی مهاجران کره تاجیک از خارجه به 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر است. به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سبدا، در نیم سال دو سال 2020 سرعت رشد اقتصادی کشور 3.5% رشد کرده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4% کم است. در همین دوره سال گذشته اقتصاد تاجیکستان 7.5% رشد کرده بود. بانک ملی تاجیکستان 9 ایل اعلان کرد که مهاجران کاری از خارجه در نیم سال جاری 999 میلیون یعنی نزدیک به 1 میلیارد دلار پول فرستادند. این پول نظر به سال گذشته 174 میلیون دلار یا حدود 15% کمتر است. اکثریت مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه و یک قسمی در قزاقستان کار میکنند. شماره مهاجران در روسیه به گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر است. در تاجیکستان کارفرمایان عهده‌دار شدند که با کارگران موسمی و آنهایی که با اصول وقتوی کار میکنند علاوه پول پرداخت کنند. حکومت تاجیکستان جهت پرداخت علاوه پول به این قبیل کارگران دستور داد. در این باره روز 27 آگوست قرار دخلدار حکومت قبول شده است. در سند قید می شود که با گرفتن علاوه پول شخصان حقوق دارند که در ساختمان، صنعت کوهکاری، انرژتیکا، بخش علاقه، خواجگی‌های جنگل و آب، کارهای گیالوگی و اکتشافی، تپوگرافی، گیودیزی و خریطه‌سازی، اینچنین پژوهش‌های علمی با کارهای داره خصوصیت سیار و موسمی مشغولند. علاوه پولی به کارگران برای کارهای سیار با مقصد جبران خراجات مربوط به تست جایوزکنی کارخانه یا دوری آن از مکان زیست آنها داده می شود. ذکر می گردد در سند گفته می شود اگر کارمند امکان نداشته باشد که هر روز به مکان زیستش برگردد، خراجات اجاره منزل مطابق معیارهای مقرر کرده در سندهای معیاری و حقوقی درباره جبران خراجات هنگامی در سفر خدمتی بودن پرداخت می شود. ذکر می گردد که علاوه پولی به کارهای داره خصوصیت سیار و موسمی در جای اجرای کارها پرداخت می شود. قابل ذکر است که از 1 سپتامبر سال جاری مزد مهنت کارمندان بودجت اینچنین نفقه و استیپندیه ها به اندازه 10-15% زیاد کرده شدند. و در شهر دوشنبه تشکیلات دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان که در نزد کمیته دولتی سرمایه گذاری عمل میکند افتتاح گردید. در این مؤسسه برای فعالیت صاحبکاران جوان و نوتأسیس کوورکینگ یعنی جایهای موقتی کاری برای آنهایی که تجارت خود را براه ماندنیان شرایط فراهم شده است. در اینجا صاحبکاران جوان امکانیت پیدا می نمایند که وارد فضای مساعد تجارتی گردند، از مشورت های متخصصان کسری منتظم استفاده نموده و سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند. شخصانی که نو و صاحبکاری رو آوردن در اینجا مدت 3 ماه لایحه خود را مکمل می نمایند و جلسه ها یا سمینار هایی که هر 3 ماه با دعوت دانوران تشکیل کرده می شوند لایحه خود را حمایه می کنند. اینچنین از رشد و پیشرفت صاحبکاری معلومات مکمل به دست آورده آگاهی پیدا می کنند. بنای این مرکز در یک قسمت بنای سابق کارخانه جوزندگی گلستان به کار شروع کرد که در گذشته به زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجیک و شریک اوکراینیش دیمیتری فیرتش تعلق داشت.
ملا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه.
وزارت و اداره های دولتی تاجیکستان کارمندان کهنسال و نفقه خوران را به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس به رخصتی فرستادند. گفته می شود افراد 30 سالشان بالا بیشتر از بیماری همگیری کووید 19 آسیب پذیرند. در بعضی آژانسی و کمیته ها به افراد سالمند اجازه دادند که بی نوبت به رخصتی مهنتی روند. به گفته این مسئولان این جزء از چاره های پیشگیری از سرایت کرونا ویروسی نو است، چون که شخصان سال خورده در برابر بیماری کووید 19 آسیب پذیرتر هستند. کندوکاوی رادیو آزادی نشان داد که برعکس تجربه رایج در جهان، در عهد پاندمی کرونا ویروس در اداره و تشکیلات های دولتی در تاجیکستان کارمندان امکان کاری فاصله‌ای با اینترنت را ندارند. حسن خالق‌زاده کارمند وزارت کشاورزی و معاون رئیس ستاد مبارزه با کووید 19 در این وزارت روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
واسه اینکه این سال آدمایی که 30 سالشون از 50 زیادن، از 55 بالا زیادن، این سال از 50 نه از 60 زیاد بوده، یا که سال حتما بود تاریخ شبنامه کار میکنم و یا دورایی که زدگی هستن، این سال سال افسکایت باید زدگی هستن، چون که این مسئله کتی برای پیشگیری همیشه سو چیخ سپوریش رو برد شدگی هست.
خالق زاده افزود بر زمین اگر یگان کارمند خود را بد حس کند و یگان نشانه از بیماری در خود احساس نماید، به دکتر مراجعه میکنند و رخصتی طبی میگیرند. از آغاز خروج پاندمیه به گفته خالق زاده چندی از کارمندان وزارت به بیماری گرفتار شده تبابت گرفتند، اما عین زمان به تاکید او نفری از کارمندان دستگاه مرکزی وزارت بیمار نیستند.
در حالتی اگر مثال یگان پیدایش یگان نمود، اگر تف و تاب و یگان فشار بلندی می یا یگان چی دیگه باشه، نظر مراجعات دکتران قرار دارند، طبق امود به رخصت طبی میبرند. اینا خیلی کار فعالیت دارن، کار کردن.
در همین حال در برخی از اداره های دیگر افراد سالمند را از حساب رخصتی مهنتی هر ساله اشان به خانه گسل کردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته اوید به کارهای دین و تنظیم جشن و مراسم ها در تاجیکستان گفت از آغاز سرایت کرونا ویروس نو در کشور با دستور ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 به کارمندان کهنسال کمیته بدون نوبت رخصتی مهنتی داده شد. او افزود:
انا مسئله این است که از همون روز اولی که ما نامه بیماری در پلیسمان با خبر پیشگیر دادن گفتن دستورم بود که میتونن که با رخصتی نوبتی مهنتی برای به اون که نوبت شما بستگی باشد به این کسی همین گونه یک در شکل امتیاز یک آزادی فراهم آورده.
ضمناً سال 2015 با دستور اسدالله رحمان یاردمچی رئیس جمهور در امور کادرها، اداره های دولتی اکثر کارمندان نفقه‌خور را از کار سبکدوش نمودند. این است که در نهاد و اداره های دولتی افراد 30 سال نفقه اکثراً به طور استثنایی در صورت نبودن متخصصان جوان داوطلب به کار پذیرفته می شوند و آن هم با شرطنامه کاری به مهلتی معین. این گروه کارمندان سال خورده با خروج کرونا ویروس نخست به رخصتی فرستاده شدند. اما طبق مشاهده های رادیو آزادی ثابت کرد وزارت و اداره های تاجیکستان از اصول کار فاصله‌ای با اینترنت استفاده نمی کنند تا کارمندان از خانه به کار خود ادامه دهند. عزیزبای کلانزاده یک متخصص فناوری های اطلاعاتی در یک مصاحبه کتبی به رادیو آزادی گفت پاندمی کرونا ویروس در اکثر کشورهای جهان چه در بخش اداره دولتی و خصوصی استفاده تکنولوژی های فاصله‌ای کار را تکان جدی بخشیدند. اما در تاجیکستان بنابر روش نیافتن حکومت الکترونی و هنوز پوره فراهم نبودن انفراساختار، سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن، این امکانات ها استفاده نمی شود. در نتیجه ریسک سرایت آدمان به ویروس بیشتر می شود، ابراز داشت او. تاجیکستان پایان ماه اپریل سال 2020 نخستین حالت سرایت شهروندانش به کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان توصیه داده است که دو بانک عظیمی دوچار مشکل شده، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را بر هم دهد. در اظهارات رسمی این سازمان از شهر واشنگتن که روز 14 سپتامبر نشر شد، از اگرو اینوست بانک و از تاجیک صادرات بانک همچون دو بانک نظام ساز و پرداخت ناپذیر نام برده می‌شود. اظهارات صندوق بین‌المللی پول در حال نشر می شود که سازمان گفته است خانم پدمجا خندلول رهبر هیئت این سازمان از 18 آگوست تا 3 سپتامبر در یک سفری ویرچوالی و یا مجازی در تاجیکستان قرار داشت. به عباره دیگر خندلول در اصل به تاجیکستان سفر نکرده، توسط اینترنت در شکل آنلاین با مقامداران بخش اقتصادی حکومت تاجیکستان وضع اقتصادی کشور را بررسی کرده است. در اظهارات سازمان مربوط به تاجیکستان آمده است تاثیر پاندمی کرونا ویروس به صحت عامه خوب پیشگیری شد، اما در بخش اقتصاد چند چالش را به میان آورد، از جمله کاهش یافتنی حجم انتقال های پولی مهاجران کاری، سست شدن فعالناکی اقتصادی در داخل و مشکلات سودا با شریکان کلیدی باعث گردید ذکر می شود در اظهارات. صندوق بین‌المللی پول در برابر دیگر تدبیرها، توسعه دادن فاند سقوط امانتها و برهمدهی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را توصیه می دهد. در ادامه سازمان همچنین ضرورت حل مشکل کمبود اسعار را ذکر کرده است. در تاجیکستان عین زمان مشکل کمبود دلار به مشاهده می رسد و در نزد بانک ها که به یک نفر از 200 دلار بیشتر پول نمی فروشند نوبت پایی به چشم می رسد. این باری چندوم است که صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان توصیه می کند که دو بانک پرداخت ناپذیر را برهم دهد. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از سال 2015 این جانب دچار بحران شده در بازگردان پسنداز امانتگزارانشان عاجز ماندند. آخر سال 2016 هم حکومت تاجیکستان به این بانک ها در حجم زیاد از 3 میلیارد سومانی کمک مالیوی جدا کرد، اما این مبلغ دو بانک را از وضعیت بحرانی نجات دادن نتوانست. در نتیجه ده ها مشتری از این دو بانک اینک 5 سال باز نمی توانند امانت های خود را باز پس بگیرند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. در پایان این برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان روز 15 سپتامبر مقرر کرده است، 1 دلار آمریکایی 10 سومانی و 32 درهم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 12 سومانی و 26 درهم و 1000 روبل روسی 136 سومانی ارزش دارد. با این برنامه دنیای اقتصاد را به پایان میبریم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.
عادت و مثال نوتنم برزده بود، آشد و مثال ماهی نو خم زده بود، سی برگزی خواب با امید سر زده بود، در هر دروغت چراغ محشر زده بود، یغنا به آب و شیرین کوهاش جام سیمین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین. دلیکم زدات ای یار نو با شیرین کوهاش جام سیمین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین.
به چشمات جونم، یک ناب آب شیرین کوهاش جام سیمین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین.